شب تهران، اینجا پراگ رادیو فردا است و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. دوشنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد سه‌شنبه رو به وقت ایران به ما گوش میکنید. بامداد خرداد ماه 1390، امیدوارم در این شبهای بهاری ساعت خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من توی یک ساعت آینده. یک ساعتی که مثل هر نیمه شب نگاهی داره به مهمترین های 24 ساعت گذشته. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو مروری میکنیم، برمیگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه کنار من در استودیو خبر همکارم کیان معنوی نشسته با دستی پر خبر. یک بار دیگه درود بر تو کیان. و آخرین خبرها و مهمترین هاشون رو اگر بخوای گلچین بکنی کدوم ها رو اشاره میکنی؟
بله، شما میدونستید که بیش از 100 درجه دار در از لیبی، از ارتش لیبی جدا شدن و به کشورهای دیگه پناهنده شدن. بسیاری در ایتالیا پناهندگی پیدا کردن و یک جنرال عالی رتبه در ارتش ترکیه هم به اتهام دست داشتن در کودتا در سال 2003 زندانی شده.
خب اگرم نمیدونستیم اینا رو الان که گفتی فهمیدیم و در ادامه هم مشروعش رو خواهیم فهمید. متشکرم کیان معنوی.
خواهش میکنم. در جریان یک کنفرانس خبری در روم، پایتخت ایتالیا، 8 افسر لیبیایی اعلام کردند که ارتش معمر قذافی را ترک کردند. آنها گفتند که طی چند روز اخیر در حدود 120 افسر و سرباز نیز ارتش لیبی را ترک کرده و از کشور خارج شدند. 5 جنرال، 2 سرهنگ و 1 سرگرد ارتش لیبی در کنفرانس خبری که توسط دولت ایتالیا تدارک دیده شده بود اعلام کردند که نظامیان فراری در شهر روم به سر می‌برند. با این حال سفیر لیبی در ایتالیا که نیز محل خدمت خود را ترک کرده اعلام کرد تنها این 8 افسر در شهر روم هستند. از سوی دیگر یک جنرال عالی رتبه ارتش ترکیه روز دوشنبه به اتهام دست داشتن در توطئه کودتا در سال 2003 زندانی شد. جنرال بیلگین بالانلی که فرماندهی مدارس و دانشگاه‌های نظامی ترکیه را بر عهده دارد، ارشدترین افسری است که به اتهام کودتا قرار است به زودی در دادگاهی به اتهاماتش پاسخ دهد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال میگوید رسوایی اخیر و اتهام‌های رشوه‌خواری در این نهاد جهانی آسیب بزرگی به فیفا زده است. وی تاکید کرد که انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 مشکلی نداشته است. آقای بلاتر که 75 سال دارد برای انتخاب شدن مجدد به ریاست فیفا خود را نامزد کرده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه روز دوشنبه ورود سبزیجات از آلمان و اسپانیا را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در پی مرگ 10 نفر در آلمان گرفته شده که بر اثر ابتلا به نوعی از باکتری جان باختند. بر پایه گزارش‌ها این باکتری توسط خیارهای آلوده از اسپانیا به آلمان وارد شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید میزان بیرحمی و سرکوبی معترضان در سوریه تکان دهنده است. ناوی پیلای روز دوشنبه با اشاره به شمار کشته شدگان روز یکشنبه شدت برخورد با مخالفان حکومت سوریه را شوک‌آور دانست. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه 11 تن از معترضان در استان هومس در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند. در 2 انفجار انتحاری در هرات افغانستان دست کم 3 غیر نظامی کشته و 20 نفر مجروح شدند. در همین حال گزارش می‌رسد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور تا سال 2022 استقبال کرده است. خانم مرکل در جمع خبرنگاران در برلین گفت تصمیم کمیسیون اخلاقی برای بستن نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که آلمان باید سیستم انرژی خود را از پای و اساس تغییر دهد. منابع پزشکی در یمن میگویند که نیروهای نظامی این کشور روز دوشنبه به مخالفان در شهر جنوبی تعز حمله بردند و دست کم 20 نفر را کشتند. از نزدیک 4 ماه پیش در اوایل ماه فوریه که اعتراضات در یمن آغاز شده، شهر تعز یکی از مراکز اصلی مخالفان بوده است.
متشکرم کیان معنوی با آخرین خبرهای ایران و جهان. همراهید با مجله نیمه شب و خواهید شنید در 26 دقیقه آینده از این جمله. ادامه دردسرهای شرکت اسرائیلی به خاطر رابطه با ایران. احمدی نژاد چقدر رأی دارد؟ 24 میلیون، کمتر، خودش میگوید 10 میلیون بیشتر.
از حالا ایشون هر فضل 35 میلیون را که اگه فردا مثلا 90 درصد کرسی های مجلس رو به نام طرفداران خودش ابلاغ کرد، بگی من که قبلا گفته بودم 35 میلیون طرفدار دارم.
و پاسخ این حرف های محمود احمدی نژاد،
شاید تنها کشوری روی زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست به رهن هم نیست، جمهوری اسلامی ایران.
در بدن نیمه جان سالمندترین رفتگر شهر تهران. اینها بیشتر گل شیفته فراهانی و فیلم تازه با درد سرهای تازه.
شوکم عبدالله من نگره بابا
تو
همین
معاونت سینمایی میگوید با این فیلم کار گلشیفته از این حرف ها گذشته است. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شد. ادامه دردسرهای شرکت اسرائیلی. داستان تحریم شرکت ها به خاطر رابطه با ایران شاید داستان تازه‌ای نباشه، اما 100% وقتی که یکی از این شرکت هایی که تحریم میشن به خاطر رابطه تجاری داشتن با تهران یک شرکت اسرائیلی باشه، اون وقت خبر جالبی هست. به دنبال تحریم یک شرکت اسرائیلی از طرف دولت آمریکا که به خاطر فروش غیر مستقیم یک کشتی نفتکش به جمهوری اسلامی در اوایل هفته گذشته به اجرا درآمد، حالا قرار پارلمان اسرائیل روابط تجاری این کشور رو با دولت جمهوری اسلامی بررسی کنه. گروه تجاری برادران اوفر در این حال به نقل و انتقال نفت و بنزین به بنادر ایران تا سال گذشته میلادی هم متهم شدند. بیشتر بشنویم در همین باره در گزارشی از همکارم جمشید زند.
در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در مورد همکاری یک شرکت اسرائیلی با جمهوری اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هر گونه معامله تجاری میان ایران و اسرائیل را رد کرده است. چند روز پس از آن که دولت آمریکا اعلام کرد یکی از شرکت‌های گروه تجاری برادران اوفر که مقرش در اسرائیل است به خاطر فروش یک کشتی به ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد، رسانه‌های اسرائیل نیز روز یکشنبه برادران اوفر را متهم کردند که شماری از نفتکش‌های آنها در سال‌های اخیر چند بار در بنادر خارک و بندرعباس لنگر انداخته‌اند. گروه تجاری برادران اوفر همچنین در ارتباط با فروش غیر مستقیم یک کشتی به ایران اعلام کرده که هیچگاه نمی‌دانسته در حال معامله با یک شرکت ایرانی است، اما آریه الداد از نمایندگان راستگرای پارلمان اسرائیل روز دوشنبه خواستار انجام تحقیقات پلیس درباره این شرکت و معاملات آن شد. مسئولان وزارت خارجه اسرائیل نیز روز چهارشنبه به روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت گفته بودند که اتهام وارده به برادران اوفر را بررسی می‌کنند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در یکی از معاملات مربوط به گروه اوفر، نفتکشی با نام امتی رافائلز پارک به ارزش 8 میلیون و 650 هزار دلار فروخته شده و تحقیقات نشان می‌دهد که این کشتی به شرکت ملی کشتیرانی ایران تحویل داده شده است. این در حالی است که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، انجام معاملات تجاری میان ایران و اسرائیل را تکذیب کرده است. آقای نهاوندیان در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به شرکت برادران اوفر گفته است علاوه بر ممنوعیت قانونی، جامعه اقتصادی ایران شرکت‌های صهیونیستی و سیاستگزاران آن را مسبب اصلی این شرایط تحریم اقتصادی می‌داند و از هر گونه معامله اجتناب می‌کند. پایان نقل قول. این اظهارات در حالی صورت گرفته است که دمارکر، روزنامه اقتصادی وابسته به مؤسسه هارتس، روز یکشنبه به نقل از سازمان داده‌های کشتیرانی بین‌المللی از پهلو گرفتن 13 کشتی گروه تجاری اوفر در بندرهای ایران طی سال‌های اخیر خبر داده است. مدیریت نفتکش‌هایی که بر اساس گزارش‌ها از سال 2004 به بنادر ایران رفت آمد می‌کردند، با شرکت سنگاپوری تانکر پاسیفیک بود. این شرکت تمام معاملات تجاری خود با ایران را قانونی خوانده و گفته است در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران سال گذشته انتقال بنزین به ایران را متوقف ساخته است. این شرکت همچنین ادعا می کند که در نوامبر سال گذشته هم از بارگیری نفت خام ایران خودداری کرده است. قرار است یکی از کمیسیون‌های ویژه پارلمان اسرائیل نیز در روز سه‌شنبه به بررسی معاملات تجاری گروه برادران اوفر با جمهوری اسلامی بپردازد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل از جمله هارتس در روزهای اخیر نوشتند که ممکن است 200 کمپانی دیگر اسرائیلی با شرکت‌هایی در جهان معامله داشته باشند که آن شرکت‌ها درگیر معاملات با جمهوری اسلامی ایران هستند.
جمشید زند بود با دردسرهای شرکت اسرائیلی جای نرید برمیگردم با آرای رئیس جمهور وقتی که اعتقاد داره 10 میلیون از تعداد رسمی هم بیشتر شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روزگاری شماری از مردم ایران میگفتند 24 میلیون رأی محمود احمدی نژاد دروغه و شعار میدادند دروغگو 63% اتکو. حالا شاید این مخالفان دولت دهم خبر نداشته باشند که رئیس جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داره نه 24 میلیون که 35 میلیون رأی داره. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
شما فکر میکنید محمود احمدی نژاد الان چه تعداد رأی دارد؟ غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرای مجلس میگوید رئیس جمهور در زمانی که در پی اختلافات اخیر خانه نشین بوده به برخی افراد گفته من الان 35 میلیون رأی دارم. البته آقای مصباحی مقدم گفته این یک خام اندیشی است که آقای احمدی نژاد چنین تصوری دارد. چندی قبل علی مطهری از نمایندگان مجلس گفته بود اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد به دنبال جذب 13 میلیون رأی میر حسین موسوی است. اما دلیل این که آقای احمدی نژاد با وجود اعتراضات خونین پس از انتخابات سال 88 امروز معتقد است 35 میلیون رأی دارد چیست؟ مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
شما یقین بدونید اگر برخوردی که آقای خامنه‌ای و تیمشون شروع کردن برای حذف احمدی نژاد شروع نمی‌شد، احمدی نژاد فردای روز انتخابات یه لیست میداد بیرون انتخابات مجلس، میگفت اینا منتخبین مجلس هستن و برای حکومت هیچ راهی جز تمکین نبود. از حالا ایشون حرف زده 35 میلیون رای که اگه فردا مثلا 90% کرسی مجلس رو به نام طرفداران خودش ابلاغ کرد، بگی من که قبلا گفته بودم 35 میلیون طرفدار دارم. به هیچ وجه نه تنها آقای احمدی نژاد از مخالفین جذب نکرده، احمدی نژاد الان به دنبال جذب کسانی که از اصل و اساس اسلام و روحانیت و نظام و جمهوری اسلامی و آقای خمینی و آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن.
مشتبه واحدی همچنین بر این نظر است که حتی آن مردمی که به خاطر نیازهای مالی به محمود احمدی نژاد رأی دادند دیگر به او رأی نمیدهند.
قطعاً بسیار از افراد به دلیل نیازهای مالی فریب احمدی نژاد رو خوردن. بعد از 2 سال بلوکه کردن قانون نظام هماهنگ پولش رو در 2 ماه مونده به انتخابات یه دفعه واریز کرد به حساب. همین 720 میلیارد تومانی که الان میگن در 2 ماه مونده به انتخابات توزیع کرده. اونها هم بعداً فهمیدن فریب خوردن، حتی اون تعدادی که به شاهد رو الان دیگه به شاهد نخواهند داد.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفته آقای احمدی نژاد همچنان که به دنبال آراء مخالفان است به همین نسبت هم آراء اصولگرایان را از دست داده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس هم با این نکته آقای مصباحی مقدم موافق است که آقای احمدی نژاد بخشی از آراء خود را در بین اصولگرایان از دست داده، اما آقای کاظمیان بر این نکته هم پافشاری دارد که آقای احمدی نژاد توان جذب آراء مخالفین را هم ندارد.
من گمان میکنم که حامیان آقای احمدی نژاد در فضای اجتماعی امروز ایران اتفاقا با ریزش معنیدار مواجه شدند و اگر جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری آتی رو بتونه بدون هیچ مشکلی برگزار کنه، طبیعتاً کسانی که به احمدی نژاد رأی خواهند داد در انتخابات آتی خیلی تفاوت خواهند داشت ترکیب اونها. البته منظورم از آقای احمدی نژاد باند فکری سیاسی ایشون هست، گزینه‌ای همسو با آقای احمدی نژاد. به این معنی که اساساً طبقه متوسط جدید در ایران کلاً از انتخابات فعلا عبور کرده، مگر اینکه شاهد یک اتفاقات جدیدی باشیم مشابه اونچه که پیش‌فرض‌هایی است که آقای خاتمی یا برحال رهبران جنبش سردهای موسوی و کروبی ابراز کردن، مثل آزادی تمامی زندانیان یا تهیه و تأمین سازوکارهای یک انتخابات آزاد سالم و عادلانه. این طبقه متوسط مدرن در ایران اقبالی نخواهند داشت با آقای احمدی نژاد. غیر از اینها بخشی از حامیان آقای احمدی نژاد بدنه سپاه و بسیجی هستند که خودشون رو زیر ولایت مطلقه فقیه تعریف کردن و اونها هم دیگه اقبالی به احمدی نژاد با توجه به چالش‌های اخیر نشون نخواهند داد. به این معنا اساساً اونچه که آقای احمدی نژاد باند فکری سیاسی ایشون ارزیابی کرد یا مدعی اون هستن به نظر من خیلی ساده انگارانه هست و دور از واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران.
چندی قبل اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود فریب کاری ها موقت است، پول بی خودی مصرف کردن که مردم می فهمند یک بازی است و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رای دیگر در مردم جواب نمی دهد. حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را می گیرند ولی لعنتشان هم می کنند.
شنونده گزارش همکارم وحید پوراستاد بودید. 14 دقیقه رو از روز سه‌شنبه پشت سر گذاشتیم به وقت ایران. اینجا پراگ رادیو فرداست. و این مجله نیمه شب ما. در ایران گرسنه نداریم. این شاه بیت حرف‌های محمود احمدی نژاد بود که چندی پیش توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به زبون آورد. حالا اما اونطور که همکارم بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میده، پاسخ این صحبت‌های محمود احمدی نژاد در بدن نیمه جان سال خورده ترین رفتگر شهر تهران پیدا شده.
ما میتونیم با افتخار اعلام کنیم شاید تنها کشوری روی زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه هم نیست، یعنی به اندازه پوشاکش و غذاش پول در اختیار داره، جمهوری اسلامی ایران.
اینها سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در چند روز پیش بود. چند روز پس از این سخنان، خبرگزاری مهر گزارش داد که بدن نیمه جان عبدالله مرحومی، پیرترین رفتگر شهر تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، عصر روز شنبه در پارک کودک شهر زیبا پیدا شد. علت آنگونه که پزشکان اعلام کردند، ضعف عمومی ناشی از گرسنگی بوده است. به نوشته مهر، این پیرترین رفتگر تهران نزدیک به 77 سال دارد و با حقوقی 200,000 تومان در ماه، یعنی چیزی در حدود 800,000 تومان کمتر از خط فقر زندگی می کند. عبدالله مرحومی همانطور که به مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران گفته بچه ی روستای گرگر سنندج است. 17 سال است که رفتگری می کند، 6 بچه دارد که به گفته او دو تای آنها رفتند سر زندگیشان. او که بیمه نیست و دور از خانواده اش زندگی می کند، چندی قبل در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران از خودش گفت.
آرزو خیلی آرزو دارم. بازنشست بشم دیگه میرم.
این پیرترین رفتگر شهر تهران به مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران گفته بود که 6 سال است حتی 6 روز هم مرخصی نرفته. زیرا پیمانکار میگوید که اگر مرخصی میخواهد باید یک نفر را جای خودش بگذارد و اون هم در مدتی که به سنندج رفت یک نفر را جای خودش با حقوق روزانه 5000 تومان استخدام کرد. تاکنون گزارش دیگری در مورد این پیرترین رفتگر شهر تهران انتشار نیافته است.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. از رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره گزارشی که شنیدید در میون بگذارید.
مشاهدات، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران میگه از 54 فرودگاه کشور 51 فرودگاه اقتصادی نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در این زمینه اضافه کرده با اینکه تعداد زیادی از فرودگاه‌های ایران غیر اقتصادی هستند به گفته او، اما دلیلی برای تعطیلی اونها وجود نداره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علیرضا افتخار دادخواه، کارشناس حمل و نقل هوایی در لندن، و اول ازش درباره مهمترین دلایل زیانده بودن فرودگاه‌های ایران پرسیده.
اصولاً فرودگاهی که در ایران درست شدن در طی 35 سال گذشته اقتصادی بودن رو مد نظر نداشتند. بیشتر بر اساس نیازهای استانی بود و هر منطقه بایستی یک فرودگاه برای مواقع اضطراری داشته باشه. حالا اگر مسافر را اون اضافه می شد، خب این فرودگاه توجیه داشت. اصولا فرودگاه ها برای اینکه اقتصادی باشند به چیزهای زیادی نیاز دارند: تجهیزات، تسهیلات، نیروهای متخصص، سرمایه گذاری و اینکه تعداد هواپیماهایی وجود داشته باشند که این پروازها را در این فرودگاه ها انجام بدن. عمده ترین دلیلی که الان فرودگاه های ایران غیر اقتصادی است این است که سرمایه به اونجا جذب نمیشه و تعداد هواپیماها کافی نیست. ما الان چیزی حدود مثلا 200 فروند هواپیما در ایران داریم که همه‌شون هم عملیاتی نیستند. 54 فرودگاه عملیاتی داریم، چندین فرودگاه غیر عملیاتی داریم. در نتیجه نسبت عرضه و تقاضا متناسب نیست.
یکی از موفقیت‌هایی که آمریکا و اروپا در زمینه حمل و نقل هوایی داشتن این مسئله آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و این ایجاد فضای رقابتی و حذف انحصار بوده. حالا این دولتی بودن فرودگاه‌های ایران چقدر توی این مسئله ضرردهی فرودگاه‌های ایران نقش داره؟
در ایران این که ما بخوایم فرودگاه خصوصی بکنیم شرایط کنونی اقتصادی و وضعیت موجود تقریبا یک کار بسیار دشواری است. مسلما وقتی که فرودگاه به صورت دولتی اداره میشه، تمام مقررات دولتی در موردش اعمال میشه. بخش خصوصی این شجاعت رو به خودش نمیده که وارد فرودگاه‌های دولتی بشه. به هزار یک دلیل، مثلا وقتی فرودگاهی یه پرواز رو انجام میده و یک ایرلاین در اون مورد استفاده قرار میگیره، یک سری شارژ‌های فرودگاهی رو بایستی که اون خط هوایی پرداخت بکنه. ما در سالهای اخیر خیلی کم دیدیم که شرکت هواپیمایی، حتی خطوط هواپیمایی مثل ایران ایر یا ایران ایر تور یا ماهان، شارژها رو به موقع پرداخت بکنن و درآمدهای فرودگاه به طور طبیعی از این مناطق حاصل میشه. در نتیجه این اتفاق نمیفته. نکته دیگر، اگر هم فرودگاه درآمدی داره، اینطور نیست که در خودش خرج بشه، میره به خزانه، به شرکت فرودگاه ها، و اونها اگر صلاح دیدن در این فرودگاه اینها رو هزینه میکنن. بنابراین با این ترفند ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حتی اگر این فرودگاه را به بخش خصوصی هم واگذار بکنن، انتظار داشته باشیم مثل کشورهای اروپایی فرودگاه خودکفا بشه و به طرف اقتصادی بودن بره.
آقای افتخار دادخواه، فرودگاهی که داره ضرر میده از نظر کارشناسی و اقتصادی، اینو باید بستش یا اینکه نه همچنان باهاش کنار اومد تا اینکه مثلا وضعیت تغییر بکنه؟
در شرایط حال حاضر که ما تحت تحریم هستیم و نمیتونیم هواپیمای مناسب وارد ناوگان بکنیم و سهم حمل و نقل هوایی در رابطه با جابجایی مسافر فقط 3% است، بهترین گزینه این هست که اون فرودگاهایی رو که پتانسیل اقتصادی شدن رو دارن، که چیزی حدود 15 فرودگاه در کشور هستن، اونها رو ما نگهداری بکنیم و هزینه رو ببریم به اون طرف و سعی کنیم از منابع داخلی درش سرمایه‌گذاری کنیم، سایر فرودگاه‌ها رو فعلا تعطیل کنیم، چون که شما برای نگهداری فرودگاه بایستی که هزینه پرداخت کنید و اینها باید از منابع دولتی بیاد.
حالا آقای افتخار دادخواه، آیا میشه این ضرردهی فرودگاه‌های ایران رو مثلا با افزایش نرخ بلیط هواپیماها یا نرخ حمل و نقل هوایی کالا جلوش رو گرفت؟
اگر نرخ بلیط افزایش پیدا بکنه، ایرلاین‌ها وضعیت مالی بهتری پیدا می‌کنن. برای اینکه رابطه مستقیمی داشته باشه که فرودگاه‌ها رو به اون صورت بد اقتصادی بکنه، از لحاظ مسائل ریاضی و اقتصاد حمل و نقل رابطه مستقیم ندارن. در کشورهای اروپایی و امریکایی فرودگاه فقط محل نشست و برخاست هواپیما نیست. فرودگاه یک شهر یا یک شهرکی است که میتواند یک مولد اقتصادی باشه. ولی در ایران بجز یک استثناء که اون هم فرودگاه امام هست، ما سایر فرودگاهامون هنوز حرکت به این سو نکردن و فرودگاه امام هم تازه تو 2-3 سال اخیر داره به این سو حرکت میکنه. بنابراین من میتونم بگم اگه نرخ بلیط هم افزایش پیدا بکنه، بعید به نظر میرسن فرودگاه ما اقتصادی بشه.
علیرضا افتخار دادخواه بود در لندن به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. تا لحظاتی دیگه فیلم تازه گلشیفته و کار او که از این حرف‌ها گذشته، به گفته معاونت سینمایی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و متشکرم که همراهان دیرگاهی ما هستید. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده و از آخرین سیاست‌های سینمایی ارشاد در مورد خانه سینما و همچنین امکان بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران حرف زده و مسائل دیگه. البته بیشتر بشنویم در گزارش مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در نشستی که با خبرنگاران در روز دوشنبه داشت در مورد سیاست وزارت ارشاد در پیوند با خانه سینما، تشکیلات خانه سینما را غیرقانونی دانست و گفت خانه سینما با شکل و شمایل جدیدش قابل پذیرش نیست و باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. او همچنین اضافه کرد چون مجمع خانه سینما که شامل صنوف سینمایی است از نظر وزارت ارشاد غیرقانونی محسوب می شود، نمی توان از محل درآمدهای دولتی به آن کمک کرد. خانه سینما بعد از اختلافات شدید خود با مقامات ارشاد در ماه‌های اخیر از کمک‌های دولتی فاصله گرفته و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. وزارت ارشاد در مقابل خانه سینما شورای عالی سینما را تشکیل داد که در آن 5 مقام دولتی از جمله اسفندیار رحیم مشایی حضور پررنگی دارند. جواد شمقدری بودجه امسال سینمای ایران را 20 میلیارد تومان عنوان کرد که به گفته او تنها 7 میلیاردش پرداخت شده است. او گفت سینمای ایران به 250 میلیارد تومان بودجه در سال احتیاج دارد. معاون سینمای وزارت ارشاد در مورد امکان بازگشت گلشیفت فراهانی به ایران و بازی در یک فیلم گفت: در ابتدا برای حضور این بازیگر با پدرش گفتگو کردم، چون او یک شهروند ایرانی است و ما دوست نداریم گرفتار شود، اما حالا شرایط این بازیگر تغییر کرده و در کردستان در فیلم بازی کرده است که صحنه‌های نامطلوبی دارد و این موضوع دیگر از حوزه اختیارات ما خارج است. منظور آقای شمقدری فیلم اگر بمیری میکشمت ساخته ی هنیر سلیم، کارگردان کرد تبار فرانسوی است. این بازیگر مطرح ایرانی نقش یک دختر کرد در پاریس را بازی میکند که دل در گروه یک مرد فرانسوی دارد، اما درگیر سنت های خانواده خیش است. در روزهای اخیر خبرگزاری های ایران نوشتند محسن محسنی نسب، کارگردان ایرانی، برای فیلم جدیدش شانه دوست از گلشیفت فراهانی دعوت کرده و مقامات ارشاد نیز در این مورد موافقت اولیه خود را ابراز کردند. جواد شمقدری همچنین در مورد فیلم اخیر بهمن قبادی که در ترکیه ساخته می شود گفت: اگر فیلم با قواعد و قوانین ایران تضادی نداشته باشد، می تواند در ایران به نمایش شر بیاید. ساخته اخیر بهمن قبادی آخرین شعر کرگدن نام دارد و در آن بازیگر معروف ایتالیایی مونیکا بلوچی، بهروز وثوقی بازیگر اسطوره‌ای ایران در قبل از انقلاب و آرش خواننده معروف ایرانی به ایفای نقش می پردازند. آقای شامغدری در مورد فیلم‌های توقیف شده چون گزارش یک جشن ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا و زاد و بوم ساخته ابوالحسن داوودی گفت: این فیلم‌ها مشکلی برای اکران ندارند، اما انتهای خیابان هشتم ساخته علیرضا امینی برای اکران با مشکل روبروست. جواد شمقدری در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت دیویدی صحبت‌های کامل لارش فونتریه در فستیوال کن را با خود به همراه دارد گفت: این فیلمساز اسرائیل را موی دماغ معرفی کرده و دعوا از اینجا آغاز شده است. آقای شمقدری در روزهای اخیر در اعتراض به اخراج لارش فونتریه به ژیل ژاکوب رئیس فستیوال کن نامه نوشت و از نبود آزادی بیان در آنجا انتقاد کرد. فونتریه در واکنش به این نامه سخنان خود در کن را که خود را یک نازی و طرفدار هیتلر معرفی کرده بود غیر مسئولانه و ابلهانه خواند.
مانیا منصور بود. 0:26 دقیقه بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید در مجله نیمه شب. سری هم بزنیم به دنیای توپ و تور و چمن سبز. بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به اتهام پرداخت رشوه از کار برکنار شده و این در حالیه که انتخابات ریاست فیفا هم در پیشه. آقای بن حمام پیش از این برای شرکت در این انتخابات نامزد شده بود، اما حالا سپ بلاتر رئیس فعلی فیفا بدون هیچ رقیبی باقی مونده. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی گفتگو کرده و ازش پرسیده همه این اتفاقات چه اثری نهایتاً بر وجهه جهانی فیفا خواهد داشت.
اتفاقاتی از این دست که پیش از این در انتخاب میزبان بازی‌های المپیک، میزبان رقابت‌های جام جهانی و تصمیم‌سازی‌های کلان ارگان‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی از جمله فوتبال رخ داده تقریبا عادی شده در سطح رسانه ها. بعید میدونم که چندان تأثیرگذار باشه در آینده این نهادهای بین المللی ورزشی و خیلی زود هم فراموش میشه.
آقای رستم‌پور، آقای بن حمام که متهم هست که رشوه داده به فدراسیون امریکای مرکزی برای حمایت از خودش در انتخابات ریاست فیفا، اینها رو رد کرده این اتهامات رو و میگه که هیچ دلیل موثقی علیه من وجود نداشته. رشوه خواهی در کار بوده یا این تلاشی بوده از طرف رقبای انتخاباتی برای فیفا؟
هدایایی که آقای بن حمام در حوزه کارائیب به اعضای اون کنفدراسیون داده این تایید شده، اما چیزی که هست به طور کلی آقای بن حمام خیلی ناشیانه اقدام به کاندیداتوری کرد برای کسب سمت ریاست فیفا در شرایطی که هنوز بحث و انتقاد درباره اعطای میزبانی جام جهانی به قطر در سطح رسانه‌های جهانی وجود داره، نارضایتی‌ها همچنان امتداد داره. این تلاش برای احراز سمت مهمترین فدراسیون جهانی ورزشی و تکیه زدن به صندلی ریاست فیفا برای یک قطری خیلی بلند پروازانه بود و در خود ساختار اجرایی فیفا مخالفین بسیاری داشت، کما اینکه آقای دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال آقای والکه ابراز کرده بود که اصلا من نمیفهمم چرا بن حمام چنین تصمیمی گرفته و منظورش چی از کاندیداتوری فیفا. پیش بینی می شد که حاشیه هایی هم در پی داشته باشه که منجر به حذف کامل بنهمام شده از صحنه فوتبال جهان الظاهر.
و آقای رستم‌پور اینطور که پیداست با این اتفاقات سپلاتر رئیس فدراسیون فوتبال در انتخابات روز چهارشنبه آینده فیفا بدون رقیب شرکت میکنه.
همینطوره، علارغم اینکه خود بلاتر هم منتقدان زیادی داره در فدراسیون‌های بین المللی و کنفدراسیون‌های قاره‌ای، اما وقتی که قرار باشه بین بنهمام و بلاتر یکی انتخاب بشه قاعدتاً اون انتقادات فراموش میشه و حمایت‌ها افزایش پیدا میکنه از بلاتر و قاعدتاً بلاتر رئیس بعدی فیفا خواهد بود.
آقای رستم‌پور پلاتینی گفته نمایندگان آسیا ممکن است انتخابات رو ترک بکنند و در اینجا این سوال پیش میاد که واکنش ایران رو به این اتفاقات کلاً چگونه می‌بینید شما؟
این طبیعیه که فدراسیون‌های بین المللی در قاره آسیا به خاطر منافع منطقه‌ای و به هر حال مناسباتی که در سطح قاره وجود داره اغلب اونها بخوان از بنهمام حمایت کنن. ترک جلسه یا ترک انتخابات هم قاعدتا تأثیری توی تمدید ریاست بلاتر نخواهد گذاشت و الان آینده خود AFC هم با ابهام مواجه است که آیا بنهمام همچنان رئیس AFC باقی خواهد موند یا خیر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که همراه ما هستید در این نیمه شب داغ روبه تابستان در ایران. اینجا رادیو فرداست، من نیوشا بغراتی هستم و این مجله نیمه شب ما. اگر از نیم ساعت گذشته همراه بودید با ما و روی خط رادیو فردا که متشکرم که همچنان ما رو انتخاب میکنید، اگر هم تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنم و بهتون میگم که این مجله نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت با دو ویژه رادیو فردا، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه که در ادامه تا دقایقی دیگه خواهید شنید. اما پیش از اون یک بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبر و آخرین تحولات ایران و جهان. یک بار دیگه کیان معنوی
با درودی دوباره. در پی انتشار گزارش‌های درباره اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، چند شخصیت و نهاد ایرانی خواستار پایان اعتصاب قضای آنان شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله اسدالله بیات از مراجع شیعه، جبهه مشارکت ایران و شماری از سایت‌های اینترنتی از زندانیان سیاسی خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. در جریان یک کنفرانس خبری در روم پایتخت ایتالیا، 8 افسر لیبیایی اعلام کردند که ارتش معمر قذافی را ترک کردند. آنها گفتند که طی چند روز اخیر در حدود 120 افسر و سرباز نیز ارتش لیبی را ترک کرده و از کشور خارج شدند. یک ژنرال عالی رتبه ارتش ترکیه روز دوشنبه به اتهام دست داشتن در توطئه کودتا در سال 2003 زندانی شد. ژنرال بیلگین بالانلی که فرماندهی مدارس و دانشکده‌های نظامی ترکیه را بر عهده دارد، ارشدترین افسر است که به اتهام کودتا قرار است به زودی در دادگاهی به اتهامش پاسخ دهد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال میگوید رسوایی اخیر و اتهام‌های رشوه‌خواری در این نهاد جهانی آسیب بزرگی به فیفا زده است. وی تأکید کرد که انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 مشکلی نداشته است. آقای بلاتر که 75 سال دارد برای انتخاب شدن مجدد به ریاست فیفا خود را نامزد کرده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه روز دوشنبه ورود سبزیجات از آلمان و اسپانیا را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در پی مرگ 10 نفر در آلمان گرفته شده که بسر ابتلا به نوعی از باکتری جان باختند. بر پایه گزارش‌ها این باکتری توسط خیارهای آلوده از اسپانیا به آلمان وارد شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید میزان بیرحمی و سرکوبی معترضان در سوریه تکان دهنده است. نابی پیلای روز دوشنبه با اشاره به شمار کشته شدگان روز یکشنبه شدت برخورد با مخالفان حکومت سوریه را شوک‌آور دانست. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه 11 تن از معترضان در استان حمص در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور در سال 2022 استقبال کرد. خانم مرکل در جمع خبرنگاران در برلین گفت تصمیم کمیسیون اخلاقی برای بستن نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که آلمان باید سیستم انرژی خود را از پایه و اساس تغییر دهد. منابع پزشکی در یمن میگویند که نیروهای نظامی این کشور روز دوشنبه به مخالفان در شهر جنوبی تعز حمله بردند و دست کم 20 نفر را کشتند. از نزدیک 4 ماه پیش در اوایل ماه فوریه که اعتراض‌ها در یمن آغاز شده، شهر تعز یکی از مراکز اصلی مخالفان بوده است. فرمانده نیروهای ناتو روز دوشنبه در نشست این ائتلاف نظامی در وین گفت که حکومت معمر قذافی رهبر لیبی به پایان کارش نزدیک شده است. اندرس فوگ راسموسن در آستانه سفر جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به ترابلوس گفت عملیات ناتو در لیبی اهداف مورد نظر را تأمین کرده و به توانایی قذافی در کشتن ملت خود ضربه جدی زده است.
متشکرم. کیان معنوی بود با آخرین های ایران و جهان. در ادامه همونطور که گفتم دو ویژه رادیو فردا رو خواهید شنید. اول نمای دور نمای نزدیک رو از مهرداد قاسمفر و بعد از اون گفتگوی ویژه هفته رو با همکارم شهران تبری. ازتون دعوت میکنم بمونید همراه ما توی 25 دقیقه آینده و پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که همراه من بودی توی این بخش خبری و براتون شبی آرام و خوش آرزو دارم. نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمپر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. پس از آنکه 4 مجرم در 2 نقطه شیراز در برابر چشمان عموم بردار شدند، 1 نفر را هم در خیابان‌های قزوین به دار آویختند. اواخر فروردین هم یکی دیگر در کنار تختی فارس در خیابان آویزان شده بود. در همین مدت 10 تن دیگر در زندان‌ها بردار رفتند و خبرهایشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدریج دارد از بسیاری کشورهای جهان رخت می‌بندد، کشتن مجرم در ملأ عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه‌ها و در برخی موارد قرن‌هاست که در بسیاری کشورهای جهان عملی مذموم و متروک به شمار می‌رود. علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره‌اش مقالات و کتاب‌ها نوشته و سخن‌ها گفتند. در این برنامه با 3 متخصص، جامعه شناس، حقوقدان و دینپژوه در این باره سخن خواهیم گفت. اگرچه نظریه پردازان بسیاری در 3 قرن اخیر درباره مجازات و تنبیه و دلایل و ریشه های آن سخن گفتند، اما متفکر فرانسوی میشل فوکو با آثار خیش راهگشای بسیاری از جامعه شناسان معاصر بوده است. آزاده کیان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همین دستاوردها انگیزه اصلی دولت‌ها برای اعدام مجرمان در ملأ عام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، اصولا چه اعدام در ملأ عام، چه شکنجه که در قرون وسطا هم در غرب وجود داشته، به نظر فوکو و دیگرانی که در این ارتباط کار کردن، دلیلش این بوده که به هر حال اقتدار هیئت حاکمه پذیرفته شده نبوده از طرف برخی از افراد و اینها از طریق شکنجه، از طریق اعدام در ملأ عام و در واقع از طریق اعمال خشونت بسیار تلاششون بر این بوده که در واقع اقتدار خودشون رو غالب بکنن.
با این تعریف جامعه شناسانه، هدف اصلی نظام‌های سیاسی از اعدام مجرم در ملأ عام بیش از آنچه که برای ترساندن دیگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همین دلیل است که آزادی کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، میگوید که با گسترش دموکراسی و در نتیجه مشروعیت نظام‌های سیاسی در غرب، بساط اعدام در ملأ عام هم برچیده شد.
این مسئله به تدریج در اروپا کاهش پیدا میکنه تا اینکه از بین میره و به قول فوکو عملا افراد، البته در سیر تطور به هر حال دموکراسی، افراد نرم ها رو میپذیرن و این نرم ها رو درونی میکنن، به طوری که دیگه از خشونت یا از مجازات به شدت سابق به تب کاسته میشه، برای این که نیازی دیگه به اون نیست. و به همین دلیل هم هست در جوامعی که هنوز اون سیو و در مسیرش حرکت میکنن، برخی از حاکمان برای اینکه اقتدار خودشون رو بتونن بر جامعه مسلط بکنن، از طریق خشونت بار، از طریق اعدام، از طریق شکنجه و یا از طریق قطع کردن دست و پا و غیره تلاششون بر این هست که در واقع اون نظم رو که میخوان یا اون نرمی رو که خواهانش هستن بر جامعه مستولی بکنن.
در ایران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است، بلکه از معدود کشورهای جهان است که این تنبیه پرخشونت را در کوچه و خیابان شهرهای کشور اجرا میکنند. خلیل بهرامیان، وکیل و حقوقدان ساکن تهران:
قانون مجازات ما قوانین اسلامیه. ما در مقوله مجازات اعدام در ملأ عام در حدود داریم، حد از جمله مثلا حد محاربه و مفسد فی الارض در ماده 195 این اعلام میکنه مصلوب کردن مفسد و محارب. یعنی در مسئله قانون مجازات اسلامی مقوله مصلوب کردن اومده، یه مصلوب کردن مفسد و محارب در بند دوی مصلوب کردن خب به دار کشیدن و بعد میگه بیش از 3 روز بر صلیب نماند، ولی اگر در انتهای 3 روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
به رغم وجود این قانون، احمد قابل پژوهشگر دینی و کارشناس فقه شیعه ساکن مشهد در این باره چنین میگوید:
ببینید، ما در اسلام جز برای موارد معدود اصلا حکم اعدام نداریم. در اون موارد هم تصریحی به این که حتما باید در ملأ عام صورت بگیره وجود نداره. نهایتش اگر هم در بعضی از موارد در قرآن مثل بحث محاربه و اینها در نظر گرفته، کیفیتش رو بیان نکرده که لزوماً باید این در ملأ عام باشه یا به صورت اینکه فقط خود مجری و مجریان امر و حاکمی که اون حکم رو کرده حضور داشته باشن. علل قاعده اینها بیشتر میشه جنبه های حکومتی. این صراحتاً ارتباطی به شریعت پیدا نمیکنه، بلکه برمیگرده به نظریات شخصی کسانی که دارن حکومت میکنن و قضاوت میکنن.
در سال 1386 خورشیدی، پس از آنکه فشارهای بین‌المللی رسانه‌ای علیه سنگسار و اعدام در ملأ عام علیه ایران بالا گرفت، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای داخلی و بدون تبدیل آن به قانون، صدور این گونه احکام را ممنوع اعلام کرد. بخشنامه‌ای که از سوی دادگاه‌ها اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟ خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران:
ببینید، آن چیزی که آیت الله شاهرودی همیشه بخشنامه در قابل قانون صادر می‌کرد، این عرضم حضورتون حالت اصطلاحاً گفتار درمانیه. استنباط من اینه که ایشون به عنوان متشرع نحوی عمل کنه که بمیخوبه محل بزنه. آقا تو اگر می‌خوای این اعدام در ملأ عام نشه، لایحه تنظیم کن ببر بده تا مجلس تصویب کنه دیگه. این برنامه چیه؟ اگه میشه در مقابل عرضم حضور قانون شما با بخشنامه و غیره و غیره دستور عملها صادق و جلوی حکم بگیرید. اینا همه حرفی، اینا یه مقدار استنباط من اینه در جهت آرام کردن جامعه است. یه نوعی که اینطوری ما اصطلاحات خاص خودشو داریم که اگه من حرف بزنم آقا توهین به مقامات و توهین به علما و اینا، نه این چه چیز نیست. این خیلی راحت میتونه به جای این بخشنامه لایحه برای در مجلس بگذرونه، این به صورت قانونی در بیاد. نتیجتاً این بخشنامه ها به درد نمیخوره، بیشتر یه مقدار حالت تظاهر در جامعه رو ایجاد میکنه.
بسیاری از مدافعان این گونه احکام علتش را دستورات اسلام می دانند. استدلالی که احمد قابل، کارشناس امور دینی و فقهی ساکن مشهدان، را رد می کند.
این را در دو ساحت باید اولا ما بررسی بکنیم. یکی این که این در متن خود شریعت هیچ امر الزامی بر این که به صورت علنی باشه نداریم. ما در خصوص مثلا فرض کنید که مجازات زناکار اونجا داریم که ولی اشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. این باید در دیدگاه یک گروهی از مسلمان ها باشه، اونم نگفته باز در منظر عمومی، یعنی گروهی شاهد
شاهد باشن که این افراد مثلا فرض کنید که دارن کیفر میشن، اون چون تصریح شده، خب اگر فقیه این فتوا رو بده یا قانون این رو ابراز کنه به حساب شریعت میشه گذاشت. اما در بقیه موارد که شریعت ساکت هست، آقایون میان خودشون استنباط میکنند، بر فرض حتی اگر فتوایی کسی بده استنباط میکنه که حالا که اونجا کیفرش رو گفتن علنی باشه، لابد مثلا در موارد دیگه هم اشکالی نداره، در صورتی که در فقه شیعه لااقل مبحث قیاس رو نداریم. یعنی نمیشه از این که یک حکمی در جای دیگری در کیفر دیگری مجوزی صادر شده برای امری، این دلیل بر جواز برای سایر موارد نمیشه، مگر این تصریح شده باشه یا واقعا کشف بشه که ملاک این دو کاملا یکسان.
خلیل بهرامیان حقوقدان با تجربه ای که سالهاست بر پرونده های مختلف در دادگاه های ایران کار می کند، درباره تأثیر مجازات های خشنی چون سنگسار یا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خیابان ها می گوید:
وقتی افراد رو میارید توی جامعه، اینا رو بر ملاء عام اعدام می کنید، اون حجب و حیای عمل خطا رو از مردم میگیری، جامعه متشنج درست معکوس عمل میکنه. یعنی برای آدمی که اصولا کشتن یک مرد دست بالش میلرزه یا گنجش، دیگه مقوله کشتن اعدام و انسان و غیر و غیره یه امر عادی میشه. این نه اینکه تنبه حاصل نمیشه، بلکه جامعه رو بیشتر به حالت خشن و رفتار نادرست و تهاجم قرار میده. اصولا مجازات های سنگین هیچ کار صورت نمیده و باید ببینید مسائل عمقی اجتماعی رو در نظر گرفت که این اعدام ها، این ایجاد ترس و وحشت به نفع کی تمام میشه و باید دیگه که در پس این قضیه کی استفاده میبره. باید اونها رو جزشو کرد، یه تحلیل دقیق تاریخی، روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصادی کرد.
همین نکته را آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از دید جامعه شناسی بیان میکند:
این مجازات ها به این چنینی و در ملای عام درسته که ایجاد وحشت میکنند، ولی در ضمن به خشونت هرچه بیشتر هم دامن میزنند. یعنی ثابت شده افرادی که این مجازات ها رو نگاه میکنند، بعدن خشونت زیادی رو بر افراد دیگه میتونند به نوبه خودشون انجام بدن و به همین دلیل هم اصلا به لحاظ تربیتی هم به هیچ وجه این مسئله درست نیست. یعنی این خشونتی است که بیشتر به خشونت دامن میزنه تا اینکه بخواد اون جرم رو از حیطه اجتماع پاک بکنه. علل به این ترتیب از بین نمیره و بیش از پیش هم به خشونت در جامعه میتونه دامن بزنه.
در دنیای امروز سال هاست که تنبیه خشن به روش های هزاران سال پیش منسوخ شدند، چرا که تأثیر آن تأثیری معکوس است، نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترویج هم می دهد. با این حال همچنان مجرمانی در خیابان های ایران بردارها می لرزند و کودکان ایرانی با چشم های ترسیده به این رعشه ها چشم می دوزند. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.
در یک صبح آفتابی در دهکده نزدیک بلگراد، وقتی راتکو ملادیچ، ژنرال سابق سرب، برای پیاده روی از مخفیگاه خود بیرون آمد، بالاخره پس از 16 سال بنا به حکم جلب دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق دستگیر شد. او متهم است به آنکه در ماه ژوئیه 1995 در صدور دستور قتل عام قریب به 8000 مرد و پسر بچه مسلمان بوسنی شریک بوده است. پروفسور برندان سیمز، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کمبریج بریتانیا، می‌نویسد: دولت محافظه‌کار جان میجر نخست وزیر وقت بریتانیا و مالکم ریفکین وزیر امور خارجه‌اش چشم خود را بر روی این جنایات بستند. بهانه آنها دکترین کم‌مایه و تنگ نظرانه رئالیسم یا واقعیت‌های موجود بود. استدلالشان آن بود که اگر بخواهند بر این جنایات انگشت گذارند، صلح بالکان به مخاطره خواهد افتاد. اما جهان امروز با دنیای دکترین‌های محافظه‌کار تغییری ماهوی کرده است. آگاهی شهروندان و تشکیل سازمان‌های مدنی حقوق بشر در سطح جهانی در تلاشی بی‌وقفه برای مبارزه با جنایات دولت‌ها علیه شهروندانشان هستند. بنیاد حقوق بشر برومند یکی از صدها سازمانی است که طی سه دهه گذشته در برملا کردن جنایات دولتی کوشیده است. لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است. با او درباره دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت صحبت می‌کنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم برومند، هفته پیش بر اساس حکم دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، رادکو ملادیچ جنرال سرب دستگیر شد. این دادگاه و دادگاه‌های مشابه در پهنه روابط بین‌الملل کار می‌کنند که عرصه خیلی روشن و مشخصی نیست. به همین خاطر خیلی از مردم فکر می‌کنند جنبه سیاسی اون به جنبه قانونی و عدالت‌خواهیش می‌چربه. شما کار این دادگاه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قوانین بین الملل در زمینه جنایت علیه بشریت کاملا مشخص و روشن هستند. فقط موضوع اینه که تا چه حدی بازیگران عرصه بین المللی، یعنی قدرت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل، مایل هستند این قوانین در یک موردی به اجرا در بیاد و در یک مورد دیگر به اجرا در نیاد. در مورد یوگسلاوی سابق، شورای امنیت بعد از جنگ یوگسلاوی و شکست سربها تصمیم گرفت که یک دادگاه ویژه برای جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی که به کشتار مسلمانان بوسنی انجامید تشکیل بده و این فردی که دادگاهی میشه الان سالهاست که متهمه و قاعدتاً باید سربها اون رو تحویل جامعه بین الملل میدادن.
درسته که دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی یک دادگاه متفاوتی هستش، ولی باز هم گفته میشه که چرا دادگاه‌های مشابهی برای کسایی که جنایات مشابهی انجام میدن تشکیل نمیشه؟
خب این مربوط به توازن قوا در داخل شورای امنیت هست و وضعیت اینی که آیا کشورها مایلن یک کشوری رو به دلیل جنایت علیه بشریت دادگاهی کنن یا نه، و خب این خیلی پیچیده میشه. مثلا کشورهای مثل چین و روسیه به طور کلی با این کار مخالفن، مگر اینکه یک حکومتی ساقط شده باشه مثل حکومت پولپو در کامبوج که بعد از اون شورای امنیت یک دادگاه براش تشکیل داد، دادگاه ویژه. اما اگر که به طور کلی تحول قانون بین الملل و در این حال عمل کرده جامعه بین الملل رو ببینیم، میتونیم بگیم که مسیر اون به طور کلی مثبت هست. به این دلیل که چندین سال پیش وقتی در رواندا نسل‌کشی اتفاق افتاد، کشورهای مختلف به طور کلی در اون زمان واکنشی نشون ندادن و یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌ها در رواندا اتفاق افتاد. اما امروز به دلیل درس‌هایی که از اون تجربه آموخته شده، نهادهایی حتی در داخل وزارت خارجه آمریکا به وجود آوردن که این نهادها مثل دیدبان نسل‌کشی هستند و اگر یک اتفاق مشابهی شبیه این که در لیبی اتفاق افتاد، یعنی حکومت شروع کرد بخشی از مردم خودش رو با بمبارون دست به کشتار بزنه، در این موقع به دلیل تجربه‌ای که از رواندا جامعه بین المللی داشت واکنش نشون داد و این صرفاً یه تصمیم سیاسی نبود، یک تصمیم بشر دوستان سیاسی بود و به همین دلیل شما تحول عملکرد جامعه بین الملل رو به تدریج میتونید در واکنش هایی که نسبت به بحران های مختلف نشون میدن ببینید و همچنین تأثیر افکار عمومی بین الملل. میبینیم که به تدریج جامعه بین الملل اهمیت حفظ حقوق بشر رو بهش پی میبره و به تدریج عملکردش به اون طرف سوق پیدا میکنه.
به سازمان ملل و نقش سازمان ملل اشاره کردید. خب خیلی از مشکلات از همونجا برمیخیزه ظاهرا. چون سازمان ملل در واقع سازمان ملل نیست. اگه بخوایم تعریف لغویش رو بگیریم، سازمان دول هستش. ملل در اونجا خیلی وقتا نقشی ندارن و خیلی از دولت‌ها میدونیم که نماینده ملتشون رو به اون ترتیب ندارن. این چه تأثیری میذاره توی این تصمیم گیری ها؟
این کاملا مؤثره. این کاملا این تضادی که شما بهش اشاره کردی یک تضاد واقعیه که از روزی که سازمان ملل تأسیس شد این تضاد از درون ایجاد بحران کرده در سازمان ملل. اما در این حال با تحول سنت ها و رسوم بین المللی سازمان های جوامع مدنی در بطن سازمان ملل حق بیان و ابراز عقیده پیدا کردن، منتها طبیعتا حق رأی پیدا نکردن و نفوذش کامل نیست و این تضادیه که با تحول به طور کلی روابط بین المللی به تدریج باید یا حل بشه یا بالمعال از بطن سازمان ملل شاید سازمانهای دیگری که دموکراتیک ترن به وجود بیان. من امیدم اینه که به تدریج سازمان ملل دموکراتیزه بشه، همونطوری که اون روزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب رسوندن هیچ کدوم از دول اون رو جدی نمی گرفتن، ولی در عرض این 60 سال ما میبینیم که یک بدنه وسیع حقوق بین الملل از بطن این اعلامیه به وجود اومده و کم و بیش نفوذ تعیین کننده‌ای در سطح روابط دولتی و بین المللی و بین کشورها پیدا کرده. این موضوعها در ساختار روابط بین الملل زمان میبرند. و یک نکته دیگر هم باید بهش اشاره کرد، اینه که در روابط قدرتی که بین کشورها هست هر کدوم حقوق بشر به عنوان دستاویزی برای حمله به رقبای خودشون استفاده میکنن. مثلا در دوران جنگ سرد شوروی و بلوک طرفدار شوروی به مسئله حقوق بشر در یونان یا آمریکای لاتین خیلی حساس بود، در مقابل کشورهای غربی به مسائل حقوق بشر در بلوک شرق چکسلواکی و کشورهای تحت نفوذ شوروی اشاره میکنن. هر کدوم از اینها در واقع یه هدف سیاسی داشتن و الزاما حقوق بشر دغدغه اصلیشون نبود، ولی برایند این تعامل این شد که حقوق بشر هم در کشورهای تحت سیطره بلوک غرب پیشرفت کرد و منتهی شد به دموکراتیزه شدن آمریکای لاتین و هم منتهی شد به سقوط کمونیسم در جهان.
حالا در مورد دیگه، بنیاد عبدالرحمن برومند بررسی کشتار زندانی های سال 67 ایران رو به قاضی جفری رابرتسون حقوقدان سرشناس بریتانیا سپرده تا اون رو بررسی کنه و او این کشتار رو جزو جنایات علیه بشریت اعلان کرده. فکر میکنید روزی برسه که برای کسانی که در ایران جوانها رو به جوخه اعدام میسپرند چنین احکامی صادر بشه؟
من امکان این رو خیلی میبینم. کشتار زندانها در سال 67 از نظر قاضی رابرتسون نه تنها یک جنایت علیه بشریت هست، بلکه او حتی این نظریه رو پیشنهاد میکنه که میتونه به خصوص در مورد زندانیان چپگرا به یک نوع نسل کشی نیز تفسیر بشه. و اهمیت این قضیه اینه که بعضی از این قضات همین امروز هم در ایران مشغول صدور حکم اعدام هستند و اینها باید توجه داشته باشن که ممکنه که ایران چون نپیوسته به معاهده که دادگاه لاهه رو تأسیس کرده و دو اینه که 67 قبل از تشکیل این دادگاه ایجاد شده، فکر کنن که این جنایت هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نمیگیره، ولی این اشتباهه چون دادگاه لاهه این توانایی رو داره که در مورد جنایاتی که قبل از تأسیس خود شده نظریه بده و مسئولین اون جنایات رو اسم ببره و اون موقع در سطح بین الملل اگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیره که یک دادگاه ویژه برای جنایت علیه بشریت در ایران تشکیل بده، دیگه هیچ گونه مانعی جلوی تشکیل این دادگاه نخواهد. این آقایان واقعا باید حساب پس بدن. بعضی اونها با گستاخی تمام به زندانیان سابق سیاسی یادآوری میکنن قبل از اعدامشون اینه که چطور ما شما رو در سال 67 نکشتیم، و یکی از زندانیان مجاهد که اخیراً اعدام شد این رو قاضی مقیسی به او گفته بود و اینها همه در پرونده پیگیری و پیگرد قضایی به ثبت رسیده و یک روزی برای دادخواهی از این اسناد استفاده خواهد شد.
اینطور که شرایط کنونی جهان نشون میده، همونطور که خودتون هم گفتید، با تشکیل NGO ها و فعالیت افراد در سطح بین‌المللی، در سطح فرامرزی، فضای جامعه جهانی نسبت به اعدام و کشتن مخالفان خیلی تغییر داره میکنه و به سرعت داره یک تحولاتی انجام میگیره، درسته؟
کاملا این حرف صحیحه و اینی که بالاخره در جزم فرهنگ بین‌المللی در گذشته این بود که مسائل مربوط به اوضاع داخلی کشورها به کسی مربوط نیست، این جزم به کلی از بین رفته و امروز هر شهروندی هر کجای دنیا هست یک نوع مسئولیت وجدانی و اخلاقی احساس میکنه نسبت به جنایت و نقض حقوق بشر در هر کجای دیگر دنیا، و این جهان شمولی و حس مشترک انسانیت یک ابعاد حقوقی و سیاسی پیدا کرده که هیچ دولتی و هیچ سنت کهنه روابط بین المللی نمیتونه جلوی اون رو بگیره.